أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مسئله 67 فرمود محل الاعتقاد بله محل التقليد و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین بلا فی مسائل اصول الفقه ولا في مبادع الاستنباط ولا في الموضوعات المستنبتة العرفية اول لغوية. تا اینجا درباره چهار مورد از مورد نظر در بحث تقلید بحث شد. پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبت عرفی و لغوی است. منظور از موضوع مستنبت یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و علیکم السلام نیازمند نظره. ببینید موضوعات گاهی مبین و واضحن، یه موضوع خارجی گاهی مبینه، مثل خمر که حالا ما این رو در قسمت بعدی بحث موضوعات صرفه بحث خواهیم کرد. اما گاهی موضوعی است که مبین و روشن نیست، یه نحوه اجمال درش هست و نیازمند تأمل و دقت و اجتهاد و استنباطه، یعنی باید بررسی بشه تا حدود و صغور اون موضوع معلوم بشه. موضوعات مستنبته سه قسمن: موضوعات مستنبته عرفی به عرفیه، موضوعات مستنبته لغویه و موضوعات مستنبته شرعیه. در مورد قسم سوم مرحوم سید آخر همین مسئله نظرشون رو بیان میکنن، اما در مورد دو قسم اول یعنی موضوع مستنبت عرفی و لغوی و قسم دوم، خب میفرماید تقلید در موضوعات مستنبت عرفی و لغوی جریان نداره. فرق موضوع مستنبت عرفی و موضوع مستنبت لغوی اینه که موضوع مستنبت عرفی از مفاهیمی است که نزد عرف استعمال میشه و در عرف رائجه و مستعمله، اما منظور از موضوع مستنبت لغوی مفهومی است که نزد عرف استعمال نمیشه یا اگرم استعمال میشه در غیر معنای سابقش استعمال میشه. خب حالا فرض کنیم که مثلا مفهوم قنا یک موضوع مستنبت عرفی است، البته میتونه یه موضوع مستنبت لغوی هم باشه، اما بیشتر حالا شاید به عنوان یک موضوع مستنبت عرفی مطرحه. و موضوع مستنبت لغوی مثل مفهوم سعید مثلا، لفظ سعید که این چه معنایی داره. خب اینجا در حد و اندازه و سعه و زیغ مفهوم غنا مثلا ما تردید داریم که آیا غنا عبارت است از صوت المطرب، از صوت المرجع المطرب، یا این که نه غنا عبارت است از صوت المجرب، از صوت المرجع، چه مطرب باشد چه نباشد. خب الان ما در سعه و زیغ این مفهوم تردید داریم. خب این یه موضوعی است که باید به عرف مثلا مراجعه کنیم تا سعه و زیغ او معلوم بشه. یا در مورد سعید ما تردید داریم، شک داریم، آیا مفهوم سعید مطلق وجه الارض را در بر میگیره یا خصوص تراب خالص را. خب این موضوع مثلا مستنبت لغوی است. علی ای حال سخن در اینه که تقلید در موضوعات مستنبته عرفیه و لغویه جایزه یا نه. عنایت بفرمایید، این مسئله از اونجا اهمیت پیدا میکنه که یه حکم شرعی بر یکی از این موضوعات مترتب بشه. مثلا غنا متعلق یک حکم شرعی واقع بشه، سعید متعلق یک حکم شرعی واقع بشه. خب اگر اینها این موضوعات مستنبته به عنوان موضوع یک حکم شرعی قرار بگیرن، خب قهرن برای ترتیب اثر و برای مرتب کردن اون حکم شرعی این موضوع باید واضح و روشن بشه، این موضوع باید به اصطلاح معلوم بشه از نظر سعه و زیغ. حالا میخوایم ببینیم آیا تقلید در این موضوعات جریان داره یا نداره. ببینید همطور که در موارد گذشته ما بررسی کردیم، این مسئله رو یه وقت به نسبه الالعامی لحاظ میکنیم، یه وقت نسبت به مجتهد، اگرچه ظاهر سیاق عبارت مرحوم سید به نسبه الال عامیه. وقتی میگه محل التقلید و مورده احکام فرعیه است، نه اصول دین، نه مسائل فقه، نه مبادی استنباط، یعنی تقلید در اونها جایز نیست، یعنی یک عامی فقط در احکام باید تقلید کنه، در مسائل فقه، در مسائل مبادی استنباط، در مسائل اصول فقه اینا تقلید جریان نداره. یه وقت نسبت به مجتهد این رو ما بررسی میکنیم که آیا مجتهد، کسی که در احکام مجتهده، میتونه در اصول فقه تقلید کنه یا نه، میتونه در مبادی استنباط تقلید کنه یا نه. میتونه در عرض به حضور شما موضوعات مستنبطه عرفی تقلید کنه یا نه. اینجا خب مرحوم سید فرموده تقلید جاری نیست، جریان نداره. اگر این را به نسبت عامی بخوایم بسنجیم، خب میگه تقلید در این امور جایز نیست. حالا این تقلید از چی جایز نیست؟ از همون مجتهدی که خودش داره تقلید میکنه؟ یعنی همطور که مجتهد میگه مثلا نماز جمعه واجبه، غنا حرامه و در حرمت غنا تبعیت از مجتهد میکنه، در موضوع غنا هم از مجتهد تقلید کنه. ببینه مجتهد چی میگه؟ میگه آقای مرجع، آقای مجتهد، شما فرمودی غنا حرامه. خب بسیار خوب، من تبعیت میکنم، تقلید میکنم، در مسئله غنا این که خود غنا چیه این رو هم میخوام تقلید کنم. پس تارتن منظور تقلید عامی از مجتهد به این معنا که همانطور که او در حکم مترتبه بر این موضوع مستنبط عرفی از مجتهد تقلید میکنه، برای دانستن سعه و زیغ مفهوم مثلا این موضوع هم از مجتهد بخواد تقلید کنه. خب شما به من بگو غنا چیه؟ آیا تقلید عامی از مجتهد در موضوع مستنبط عرفی به این معنا جایزه یا نه؟ یه وقت اینه میخواییم مسئله رو نگاه کنیم، خوب دقت کنیم. یه وقت سخن از تقلید عامی از دیگرانه، نه از مجتهد خودش. یعنی عامی میخواد ببینه عرف چی میگن، آیا میتونه رجوع کنه به اونا یا نه. یه وقت صورت سوم اونجاییست که یه مجتهد میخواد تقلید کنه در این موضوع عرفی. یعنی آیا به عبارت دیگه سوال رو اینجوری باید طرح کنیم در این صورت سوم؟ اگر کسی در احکام فرعی فقهی مجتهده، در مسائل اصول فقه هم مجتهده، مبادی استنباط رو هم بلده، لکن میخواد ببینه موضوع غنا چیه، آیا بر این شخص لازم خودش بره در موضوع غنا استنباط کنه، یا میتونه در این موضوع تقلید کنه، رجوع به دیگران کنه، تبعیت از مثلا عرف بکنه؟ دقت کنی این صور باید توجه بشه که اینجا نظر مرحوم سید چیه. سه صورت اینجا هست. این که میگه تقلید در موضوعات مستنبته عرفی و لغوی جائز نیست. و بعد در مرحله بعد میگوید تقلید در موضوعات صرفه جریان نداره. منظور کدام یکی از این سه صورته؟ سه صورت چیه؟ یک، تقلید عامی از مجتهد خودش به این معنا که همانطور که از حکم فرعی این موضوع تبعیت و تقلید میکنه، در حکم فرعی همین موضوع مستنبت تقلید میکنه، در مورد خود این موضوع هم از مجتهد تقلید کنه. صورت دوم این که این عامی از دیگری تقلید کنه، از یک عالم، از یک عالم به امور عرفی، مفاهیم عرفی، از یک عالم لغوی، مجتهد به این معنای نه این این که داره تقلید، این عامیه، عامیه،
عالم، عامیه.
او نه، اون عالم مجتهد نیست، مجتهد در احکام نیست. او ممکنه مجتهد در لغت باشه، مجتهد در فهمل، یه عالم و کارشناس در امور در موضوعات لغوی و عرفی. و صورت سوم اینکه خود این مجتهد که واجد ملکه یا فعلیت اجتهاده، هم در احکام فرعی و هم در مسائل اصول فقه، این بخواد برای شناختن یک موضوع تقلید بکنه. خب هم موضوع مستنبت عرفی، هم موضوع مستنبت لغوی و هم موضوعات صرفه. دقت کنید، حالا این چون تو مورد بعدیه، اما من ناچارم این عبارت سید را اینجا بخوانم برای اینکه این مسئله کاملا روشن بشه. ایشون در مورد ششم می‌فرماید ولا فل موضوعات صرفه، تقلید در موضوعات صرفه جاری نمیشه. اون وقت مثال میزنه، دقت کنید، فلو شک المقلد فی مایئن انه خمر او خل مثلا و قال المجتهد انه خمر لا یجوز له تقلیده. میگه ببینید، اگر مقلد شک بکنه در این که یه مایعی خمر هست یا نیست، خمر یا سرکه است، خب خمر یه موضوع مستنبت عرفی یا لغوی نیست، یه موضوع صرفه است. موضوع صرفه یعنی چی؟ یعنی موضوعی که مبین و واضحه، نیازی به استنباط و دقت و تأمل و نظر نداره. خب میدونه مفهوم خمر چیه؟ چون واضحه. اما در یه موردی شک میکنه، یه موضوع خارجی، دقت فرمودی؟ در یه موضوع خارجی مفهوم براش روشن، شک در مصداق داره. موضوع صرفه میگیم باید اینجوری بگیم که مفهوم براش روشن، شک در مصداق داره. آیا اینجا تقلید میتونه بکنه یا نه؟ میگه مقلد شک داره این مایع خمر یا سرکه است، مجتهد او میگه این مایع خمره. آیا مقلد میتواند تقلید بکند این مجتهد را در این قول که این مایع خمر است؟ مرحوم سید میفرماید نه، تقلید جایز نیست و جریان نداره. خب این مثالی که ایشون زده با کدوم یکی از اون سه صورتی که ما گفتیم منطبقه؟ صورت سوم، درسته؟ خب ببینید، میخوام این رو عرض کنم، اگر نظر مرحوم سید این است که در موضوعات مستنبطه لغوی و عرفی تقلید جریان نداره، به این معنا که مقلد به مجتهد خودش رجوع بکنه و همانطور که حکم حرمت غنا را تقلیدن میپذیرد، در مسئله مفهوم غنا و جواز تیمم به سعید، در مفهوم غنا و مفهوم سعید از مجتهد تقلید کنه. خب اگر این باشه، این فرمایش درست، لا یجره تقلید. موضوعات عرفی و لغوی کار فقیه نیست حدودش تبیین بشه، تبیین حدود موضوعات لغوی از حیث سعه وزیق به عهده عرف، به عهده اهل لغت، این غیر از موضوعات شرعی است که حالا اون مورد آخر اونم خواهیم گفت. یعنی الان غنا چیه؟ یه وقت میگیم ببینید شارع دخالت کرده، یه چیزی را با اینکه موضوع عرفی است اما حدودی رو براش بیان کرده. بیع مفهوم عرفی داره، شامل بیع ربوی و غیر ربوی میشه، اما شارع دخالت کرده یه مورد از این بیع مثلا ربوی را، یه مورد از این بیع و یک مستاق از این بیع، یک نوع از این بیع را حرام کرده. این دخالت در حکم نسبت به بعضی از اقسام. اما یه وقت اصلا ممکنه شارع دخالت در یه موضوع عرفی بکنه، این موضوع عرفیه ولی شارع یه حدود و ثغوری براش معلوم میکنه. حالا مثل مثلا مسئله بلوغ طبق بعضی از انظار، مسئله مسافت و صدق سفر، مسافر شدن یک نفر، این مفهوم عرفیه اما شارع براش یه حدی تعیین کرده که کمتر از اون صدق سفر نمی کنه، بیش از اون صدق سفر می کنه. منظور ما از موضوعات مستنبطه عرفی یا لغوی یعنی موضوعاتی است که به هیچ وجه شارع درش دخالتی نداره. خب اینها باید رجوع به عرف بشه، کار فقیه تبیین حدود موضوع عرفی و بیان سعه و زیق موضوع عرفی یا موضوع لغوی نیست، ولو موضوع موضوع مستنبته، ولو موضوع موضوع عرض به حضور شما محتاج به دقت و استنباط و اجتهاده، اما استنباط در این موضوع کار فقیه نیست. دقت فرمودید چی شد؟ پس اگر نظر مرحوم سید به این صورت باشه، به این صورت سوم باشه، درست، حق با ایشونه و ما هم قبول داریم. اما در صورت اول و دوم چی؟ بله، در صورت اول و دوم، یعنی اونجایی که مقلد بخواد از صورت سوم چی بود؟ صورت اول چی بود؟ ببینی سه صورت ما گفتیم، مقلد بخواد از مجتهد خودش تقلید کنه، صورت دوم از دیگری تقلید کنه، سوم خود مجتهد بخواد برای شناختن موضوع تقلید کنه. پس ببینید این میشه صورت اول، حکم صورت اول میشه، من اشتباهی گفتم سوم، این که مقلد بخواد در این موضوع همانطوری که از حکم مرجع و فتوای مرجع تبعیت میکنه در موضوع هم از او تبعیت کنه، این صورت اوله. آره این صورت اول. خب این بله اگر منظور سید صورت اول باشه، این لا یجر تقلید فی، تقلید درش ها جریان نداره. اما در صورت دوم چی؟ یه مقلد یه عامی بخواد بره از دیگران تقلید کنه. منظور ما از تقلید از دیگران یعنی تقلید از عالم، از عالم به موضوعات عرفی و لغوی، تبعیت از موضوعات، تبعیت از اونها در موضوعات لغوی و عرفی. خب اینجا چی؟ اینجا تقلید جریان داره یا نه؟ صورت سوم این که خود مجتهد بخواد در این زمینه تقلید کنه، یعنی آدمی اهل استنباط و اجتهاد اما در مسئله سعه و زیقه مفهوم عرفی و لغوی رجوع کنه به دیگران، تبعیت از دیگران کنه. آیا در صورت دوم و سوم تقلید جریان داره یا نداره؟ تقلید جایزه یا نه؟ خب به نظر میرسه اینجا تقلید اشکالی نداره، تبعیت اشکالی نداره، هم دوم هم سوم. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل این مورد میشه، چه اشکالی داره که کسی در این امور یه عامی در این امور از دیگران تقلید کنه؟ ممکنه بگید آقا ادله جواز تقلید شامل این فرض نمیشه، چون ادله جواز تقلید تقلید را در حلال و حرام، در معالم دین، در امور راجعه به دین مشروع میکنه و اینا عرض به حضور شما از امور دینی، از مصادیق حلال و حرام، از عرض به حضور شما این عناوین نیستن. خب این حرف قابل قبول نیست، چون درسته اینا خودشون ممکنه عرض به حضور شما مثلا، حالا اینم تازه مشکل بشه، اینا موضوع حلال و حرامه، موضوع اثر و حکم شرعی هن، بالاخره میگیم غنا حلال یا حرام، میگیم عرض به حضور شما سعید مثلا تیمم به او جایزه یا نه. لذا ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل اینا میشه. سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم هم قطعا شامل این مورد میشه. لذا از نظر شمول ادله جواز تقلید هیچ مشکلی نیست. ثانیا قول به عدم جواز تقلید در این موضوعات مستلزم تالی فاسده، چون لازمش این است که شخص در موضوعات مستنبته یا باید احتیاط کنه یا اجتهاد، و این چیزی نیست که کسی به اون ملتزم بشه و ملتزم شده باشه. که مثلا عوام حتما باید در موضوعات مستنبته عرفی احتیاط کنن یا اجتهاد کنن، یا حتی مجتهدین باید در این موضوعات خودشون استنباط و اجتهاد کنن. اصلا احتیاط که موجب مشکلاتی است، اجتهاد هم به یه معنا سخته، چون کسی که متخصص در این امور نیست چطور میشه مکلفش کنیم برو اجتهاد و استنباط کن. اگرم بخواید بگید همه مکلف بشن برن این رو یاد بگیرن، یعنی به این معنا برن اجتهاد و استنباط کنن در این موضوعات، خب این کسی هیچ کس ملتزم به او نشود. ثالثاً لازمه این قول خروج کثیری از مجتهدین از دایره تقلیده، چون کثیری از مجتهدین و مراجع در این موارد اجتهاد و تخصص ندارن، رجوع به عرف یا لغت میکنن. رابعاً اساساً اجتهاد و تخصص در موضوعات عرفی شاید چندان قابل قبول نباشه. موضوعات عرفی چیزیست که با رجوع به عرف و بررسی اون چی که در عرف رایجه به دست میاد، اونی که مهمه آشنایی و معرفت به موضوعات عرفی یا لغوی و عدم معرفت و آشنایی به این موضوعات، اونم با مراجعه به عرف به دست میاد. یعنی اصلا اجتهاد و تخصص در این امور شاید متفاوت باشه با اجتهاد و استنباط در امور دیگه. علی هر حال این اشکال هست. خامسا فرقی بین موضوعات مستنبته عرفیه و موضوعات مستنبته شرعیه نیست. ایشون در مورد موضوعات مستنبته شرعی قائل به تقلید شده. خب اون موضوعات موضوعاتی است که از شرع استنباط میشه، از ادله استنباط میشه، اما در مورد موضوعات مستنبته عرفی و لغوی ایشون میگه اینجا تقلید جریان نداره. سوال اینه چه فرقی است بین موضوع مستنبت عرفی و لغوی و موضوع مستنبت شرعی؟ به هر حال در هر دو یه موضوعی، یه چیزی به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفت. حالا یه جا موضوعش باید شارع بیان کنه، یه جا موضوعش رو اگرچه شارع نباید بیان کنه، دیگران باید بیان کنن. خب اونجایی که این موضوع تبیینش به دست شارع نیست، ولی بالاخره یه حکم شرعی داره، لذا به نظر میرسه فرقی بین این دو موضوع نیست. نتیجه این که به طور کلی در مورد موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی در صورت اول از سه صورتی که گفتیم تقلید جایز نیست، در دو صورتی که گفته در صورت دوم و سوم تقلید جایزه، مشکلی نداره. در صورت اولم که میگیم تقلید جایز نیست، برای چی میگیم جایز نیست؟ چون اصلا کار فقیه این نیست که حدود و سقور یه موضوع لغوی و عرفی رو معلوم کنه. اون فقیه بما انه فقیه و مجتهد هیچ فرقی با دیگران نداره نظرش، مگر اینکه خودش متخصص و مجتهد اون فنم باشه. بله اون دیگه یه مسئله دیگه است. پس ببینید این صوریست که در این مسئله ما میتوانیم ذکر بکنیم. در همین رابطه فقط به این نکته عنایت بفرمایید که یه وقت این مجتهد مثلا به عنوان یک ثقه میخواد خبر بده، آیا اخبار مجتهد از یک معنای موضوع مستنبط عرفی یا لغوی قابل قبوله یا نه؟ یه وقت به عنوان تقلید میخوایم نگاه بکنیم، یه وقت به عنوان یک مخبر، این دوتا با هم فرق میکنه، وجه حجیتشون هم فرق میکنه. ادله حجیت خبر ثقه و ادله جواز تقلید ممکنه در مواردی مشترک باشن، اما اینا دو تا مسئله متفاوتن اصلا. دقت میکنی؟ اینجا اگر مجتهد بخواد اخبار بکنه، آیا این اخبار او میتونه مورد قبول بشه؟ نه به عنوان تقلیدا، به عنوان خبر یک مخبر ثقه. آیا عامی میتونه به قول او به عنوان مخبر از یک خبر به عنوان مخبر ثقه از یک چیز اعتماد کنه و او رو بپذیره یا نه؟ دقت کنید اینجا نمیتونه. چرا؟ چون اخبار باید انحسن باشه نه انحدسن. اون مجتهدی که میگه مفهوم قناع اینه، داره خبر میده از معنا، ولی این اخبارش اخبار چیه؟ حدسیست. و ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر انحدسن نمیشه. خب موضوعات صرفه هم، بحث تقلید در موضوعات صرفه هم بحث عرض به حضور شما دیگریست. مورد ششم، تقلید در موضوعات صرفه، اینم چون خیلی شبیه، اگه دو سه دقیقه صبر کنیم بگیم ها، یا این بذاریم برای بعد. شما چی فرمودید؟ ها امروز وقتم گذشت دوتر میگفتید آقا، بلندتر میگفتید، امروز چهارشنبه است. بله دیگه، حالا این تقلید در موضوعات، تا اینجا پنج مورد ما بررسی کردیم، تقلید در موضوعات صرفه و تقلید در موضوعات مستنبته شرعیه رو باید بحث بکنیم که آیا اونجا تقلید جایزه یا نه، میمونه برای بعد ان شاء الله. الحمدلله.